جمهوری مصر سال گذشته دستور ساختن کانال جدیدی را در امتداد کانال تاریخی سوئز صادر کرد. هدف از ساختن کانال جدید کاستن از ترافیک کانال قدیمی و افزودن بر درآمد ارزی مصر عنوان شده است. و در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم، اما شما همیشه میتونید با مراجعه به وبسایت ما اخبار و گزارش‌های بیشتر رو دریافت کنید به نشانی radiofarda.com. همچنین میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشین و اونجا درباره مطالب نظر بدین و با دیگر مخاطبان تبادل نظر کنید. نام کاربری ما در فیسبوک هم radio.farda است. تا بخش بعدی اخبار رادیو فردا، بدرود.
حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر ملک هوا دارته چون بلدی بخندی با چشم دل ببازی با عشق دل ببندی اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا نجوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پسفردای شماره 857، امروز شنبه 23 خرداد ماه 1394، یک هفته دیگر آغاز می‌کنیم. یه زمانی ما مردم فکر می‌کردیم شعار چیز بدیه. آخه 30 چند سال بود که انقدر گردانندگان مملکتمون شعار کرده بودن تو حلقمون که دیگه به قول اوس محمود شعار دونمون پر شده بود. شعارهایی مثل
معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میگیم، شما را به مقام انسانیت بیرسانیم،
یا مثلا این یکی
هر فرد ایرانی بالقوه یک بسیجیست،
یا حتی این یکی
امسال یکی گاو به اینا اضافه کنیم.
نه اشتباه شد، یکی دیگه لطفا شعار باشه.
زنده باد بهار، زنده باد بهار، زنده باد بهار.
بله، خلاصه از اینجور شعارها خیلی شنیده بودیم، منتها زمان گذشت و گذشت و گذشت تا رسیدیم به سال 88 و ماجراهای بعد از انتخابات که مردمی که از شعار خسته شده بودن به جایی رسیدن که خودشونم برای شعار دادن و داد زدن و خواستن خواسته هاشون پا گذاشتن به خیابون ها. شعار اون روزا اون معنی کلیشه‌ای و بدی رو که مسئولین کشور ازش ساخته بودن دوباره از دست داد و خیلی از مردم ایران احساس کردند که باید برای گرفتن حق خودشون و مطرح کردن خواسته های خودشون بیان و شعار بدن. شعار دادن شعارهای تند، شعارهای مؤدبانه، شعارهایی که ته همشون به چالش کشیدن دیکتاتور بود و اون وقت بود که دیگه یواش یواش حتی شعار الله اکبر هم جرم شد و خیلی ها به جرم شعار دادن به درد سر افتادن.
پستر از خواب توی آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی. شور منم نور منم، عاشق رنجور منم، شور منم نور منم، عاشق رنجور منم.
شعارها و آدم ها و آرزوهاشون سرکوب شدن اون روزا و امروز با مرور اون خاطرات اون همه تلخی رو که بعد از سرکوب با تمام وجود احساس کردیم یادمون میاد. ولی اینو خوب فهمیدیم که سرکوب راه حل نبود و فقط صورت مسئله رو عوض کرد. به امید روزی که این سرکوب ها برای همه ما فقط یه خاطره تلخ باشن.
زور توی کور توی حوله بی نور توی حوله بی نور توی دلیر بی باک منم دلیر بی باک منم مالک این خاک منم دلیر بی باک منم دلیر بی باک منم مالک این خاک منم شور منم نور منم عاشق و رنجور منم
شور منم نور منم عاشق و رنجور منم
اما خانم ها آقایون دختر خانم آقا پسر ها شاعر رادیو پسوردا این هفته سروده سرکوب نه تنها کتک و چوب و چماغ است یا مشت به پهلو و سر و دست و دماغ است البته که شک نیست که گه شیوه سرکوب گرز و سپر و اسپری فلفل و داغ است اما به جزان شستن مغز است که این کار افسار زدن بر دهن گاو و الاغ است یک گله همراه و همه گوش به فرمان از بحر ستمگر چو دری سبز به باغ است اما چه بنالیم از آن نوع که هر شخص بالای سرخیش مسلح به چماغ است سرکوب درونی که بود چاره ندارد آن شخص همه عمر به بند است و محاق است با تشکر از شاعر سرکوب شدمون این هفته با توجه به اینکه کلی سالگرد سرکوب و بزن و بکوب و اینا توش بود ما هم گفتیم برای سرکوبی شما دست به کار بشیم سرتون رو بکوبیم به جای دیگه البته توجه داشته باشیم ما اصلا اهل خشونت نیستیم و منظورم اینه که موضوع این هفتهمون سرکوبه ولی خواستیم یه جوری نوآوری کرده باشیم در بیان موضوع وگرنه ما که الان 5 ساله هی داریم توسط شما سرکوب میشیم اصلا سرکوب شدتونیم آقا خانوم خلاصه این هفته رو با ما باشید قول میدیم یه چیزای درباره سرکوب براتون بگیم هیچ کی تا حالا براتون تعریف نکرده باشه به خدا شما خوب یادتونه که 6 سال پیش توی همچین روزایی تو سال 88 که نتایج انتخابات ریاست جمهوری اونجوری شد و معظم له رئیس جمهور نزدیک دار به خودش رو از صندوق ها کشید بیرون و اوس محمود معترضین به نتایج و خس و خاشاک خون چه وضعی تو کشور درست شد و تا چندین ماه اعتراض ها از یه طرف ادامه داشت و سرکوب ها هم از طرف دیگه تا وقتی که بالاخره نظام مهربانی ها یا نظام مقدس جمهوری اسلامی حسابی احساس خطر کرد و تصمیم گرفت یه جوری معترضین رو سرکوب کنه که یادشون نره با کی طرفن خلاصه همه اینا رو یه بار دیگه خیلی سریع یادآوری کردیم تا برسیم به این نکته که به حمدالله نظاممون از هر چی کم داشته باشه در زمینه سرکوب خوب قوی آقا خوب اما از طرف دیگه وقتی به اوضاع سایر مسائل سرکوب لازم کشور نگاه میکنیم میبینیم که ای بابا از این خبرام نیستا مثلا سرکوب کردن باندهای مواد مخدر چیزیه که همه جا تو دنیا ازش استقبال میشه اما تو مملکت ما ظاهرا سرکوب کردن به این گونه مسائل که میرسه خیلی صرف نمیکنه و نتیجهش میشه همین این گزارشی که الان از سیمای جمهوری اسلامی براتون پخش میکنیم
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان یه آمار نگران کننده داده و گفته از 23 میلیون جوان کشورمون 3 میلیون درگیر اعتیادن
بله 3 میلیون جوان معتادی که آمارهای رسمی تازه داره وجودشون رو اعلام میکنه شما حالا ببینید تو آمارهای واقعی و غیر رسمی دیگه چه خبره بله دیگه عزیزان ما هم که خوب بهش فکر میکنیم قانع کننده به نظرمون میاد که مرزهای کشورمون تبدیل شده به گاراژ قاچاقچیان مواد مخدر بعد توی کشور شما کافیه بگی مثلا دوچرخه سیویل سردار نقدی میچرخه تمومه سرکوب شدی در حد خرمنکوب خلاصه که ظاهرن مهم اینه که مسئولین از کدوم ناحیه احساس تکلیف کنن برای سرکوبی وگرنه تو بگو 3 میلیون جوان معتاد بشه 30 میلیون مهم نیست اصلا والا
و فرشی با آقا دشتی بگو داره میره سر ولاد که رسید نمیخواد بکوبه بره تا اون بالا پیش خاور خانم. قبل از اینکه بره بالا دست راست رستورانیه به نام مطبخ آخ کوبیده بهت میره اصلا باورت نمیشه. بگو ای خواست بره اونجا میگه امتحان بکنه
مطبخ. الان که رد شده رد رفته منتو برگشتنی میگیم برگرده بیا بره مطبخ ببینیم چی داره دیگه مزهش عثمان تعریف کنه. باشه ممنون. دوستان مازندرانی میگم کسی از لاریجان صدای منو میشنوه؟ لاریجان شهری در جنوبی ترین نقطه مازندران که امروز هواش خیلی هم خنک بوده بین 7 تا 16 درجه سانتیگراد آب گرم معروفی هم داره. خیلی ها اصلا نمیدونن آقا درباره آب گرمش. بعضی حتی تو خونه هاشون از این آب گرمای طبیعی گوگردی دارن صداشون هم در نمیاد ناقلا. خوبین شما؟ میگم آقا دشتی امشب مهمون شماست تا ببینم چه میکنید دیگه. خلاصه از این فرصت سفرهای استانی آقا دشتی استفاده کنید، نشون بدید که یک لاریجانی به غیر از این که میتونه رئیس قوه تو مملکت باشه دیگه چیکارا میتونه بکنه و اصلا تو لاریجان آقا چه خبره. بگید برامون دیگه، کم نمیاد که دستون درد نکنه. ببینیم آقا دشتی کجاست.
آخ برم راننده را اون کلاج و زنده را گاد و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
والا ما تا امروز سیم نمیدونستیم جایی به اسم لاریزان اصلا وجود داره. والا فکر کردم این یارو لاریزانی ها همین زوری علیکی اسمشون لاریزانیه، مثل ما که اسممون دشتیه ولی ایت رفتی به دشت و کو نداریم دیگه. والا دونم بچه ناف تهرونیم دیگه ما. بله آره دیگه، میگم این لاریزانی ها چند تان مگه؟ این یارو رئیس مجلس هست و اون داداشش که شیخم که رئیس چیز دادگاه مادگاه هست و دیگه چی؟ آه اون یکی چی کار هست؟ حقوق بشر؟ حقوقش بالا صاف هست دیگه. بازم هست؟ ای بابا فاضل لاریزانی اون چی کار هست دیگه؟ رئیس دانشگاه؟ بازم هست باغر؟ اونم رئیس دانشگاه. خسته نباشن واقعا، چقدر زیادن این بچه ها. اینا بدتگی هاشون حال میکردن اما این همه داداش کسی ضرورت نمیکرد دعوا هوا کنه باشون تو محله. اما تو چی؟ الان هم کسی ضرورت نمیکنه فکر کنم جونم؟ اوت محمود آره دیگه، فقط همون میتونست باسته جلو اینا. یه پر رو مثل خودشون میخواستن دیگه داداش. میگم آن داداش ول کن اینا رو، شما بچه لاریزانی؟ ایوه چیزی هم نمونده دیگه، الان میرسیم. خب ما امشب میمونیم اینجا دیگه، کتا بریم داداش خستگی در کنیم. زونم استخر چی؟ آبگر؟ گوگر داره زون من. خب نصف شب که استخر تعطیل آخه نو کرده. آه یعنی یه سری خونمون هست که توش استخر داره؟ یعنی آبگر به طبیعی رو کشیدن آوردن چی؟ تا توی خونه؟ ایول بابا دمشون یه انتحالی بکنیم. آه خاصیت ماسیت داره دیگه این استخراره، نریم ناش تو گوگرد آتیش باتیش بگیریم. والا جونم واسه پوست خوبه. آره آره شنیدم چند وقت اتفاقا این خانم ما تی گیر داده که داشتیم پوست پوستت داره تی تروک بر میداره برو بکش. ما هم که اهل کشیدن نیستیم دیگه ایت رقمه. حالا میریم تو این استخرا سر و کله رو میکنیم زیر آب ببینیم چی میشه دیگه، شاید کش اومده. چی نوشته رو این تابلوه؟ فاصله تا مرتفع ترین شهر زیبا و کوهستانی رینه لاریزان 27 کیلومتر. رینه اسم یه بخص از لاریزانه رو داشتنی؟ ایوال بریم آقا گازشو بگیریم بریم که امشب سی میخوام کلن گوگردی بشیم. زفر 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 باشه اون چاپ مرگ تو برده ببین مسافرها چیزی نمیخواد.
تو محله سنگ تراش تو موها افشون افشون تو مسته چشم غربون تو درب ناز دربون. دیگه نمه دیگه نمه دیگه نمه تو محله دیگه نمه دیگه نمه دیگه نمه تو محله امم محله شمم محله بیاره دیگه نمه تو محله شمک جو امریکا یاره دیگه نمه تو
شما بری بابین و نه نناره
دیگه نمده تمله
عروس ها کن وره هاده تماره
دیگه نمده تمله
که جای مله ره منظوم قده
دیگه نمده تمله
قده قنها کرده مه بخونه سر
دیگه نمده تمله
اگه هفسر بزنی مه نگرده
دیگه نمده تمله
نه ترکت که منا بخونه سر
یه دمه تماله تو محله سنگ تراشی تو موها عرش نفشی تو مثل چشم هردی تو محله سنگ تراشی
و اما امروز در رادیو پسورده 857 شنبه 23 خرداد ماه 1394 میخواییم بریم سراغ سرکوب چماقی فیزیکی چنانت بکوبم به گرز گران که حالت بپرسند آهنگران و یا میگه شماره 857
بدانید و آگاه باشید که یکی از بهترین و جواب پس داده ترین شیوه های مواجهه با مخالفین همانا سرکوب فیزیکی است و اصولا کسی که زور دارد نیاز به گفتگو ندارد و کسی که یک چماق در عرض یعنی کاری که یک چماق در عرض یک ثانیه انجام می دهد صدها ساعت مذاکره و گفتگوی پشت میز نمی تواند انجام دهد. پس همانا اگر زور دارید و بحث می کنید از بی خود و بی جهت وقت خود و دیگران را هدر دهندگانید. امضا جمعی از عمر گران مایه را پای بحث و گفتگو به هدر داده ها و به نتیجه نرسیده های رادیو پس 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 پس
اما یکی از قدیمی ترین شیوه های گفتگو که از زمان انسان های ناندرتال تا امروز کوچکترین تغییری نداشته گفتمان مبتنی بر مشت و لگد بوده. این شیوه گفتمان در صورتی که یکی از طرفین از استدلال فیزیکی بالاتری نسبت به دیگری برخوردار باشه اینجوری سرکوب فیزیکی بهش میگه. در این روش معمولا اختلافات به شیوه دردناکی به نفع طرف قوی تر حل و فصل میشن. بله اینجوریه و آرامش دوباره برقرار میشه که نمونه اون رو خب در جریان حوادث بعد از انتخابات 88 دیگه هممون دیدیم دیگه. اما این سرکوب فیزیکی خودش مراتب و مراحلی داره که امروز به اون خواهیم پرداخت. دختر خانم آقا بسرا آقایون داداشا خانم آبجی ها دقت بفرمایید. به مناسبت این که این هفته موضوع برنامه‌مون سرکوبه ازتون خواهش میکنیم بهمون زنگ بزنید و خاطرات سرکوبی خودتون رو برامون تعریف کنید. حالا دیگه اگه کسی دم آبخوری مدرسه سرکوبتون کرده، اگه کسی بعد از گل کوچیک جرزنی کرده به سرکوب شما پرداخته، اگه معلم سرکوبگری داشتید، اگه همسرتون آدم سرکوبگریه، اگه تو خانواده برای سرگرمی میگرفتن سر شما رو میکوبیدن اینور اونور، اگه چه میدونم رفتین رأیتون رو پس بگیرین سرکوب شدین، اگه رفتید زید بازی رو سرکوبتون کردن، اگه بد حجاب یا کم حجاب بودین توسط برادران و خواهران گشت ارشاد سرکوب گشت ارشاد سرکوب شدین، چه میدونم دیگه آقا همه اینا همش یه جور سرکوب. حالا چه کاریه این خاطرات زیبای سرکوبی رو چرا بر خودتون شما نگه داشتین؟ با وسایل متعدد ارتباطی که داریم به ما هم بگید استفاده ببریم ازشون دیگه، دستون درد نکنه. پسوردا@radiofarda.com ایمیل ماست. 20420-603-87-41-50 20420-733-59-55-55 شماره اس ام اس ماست، میتونید بهمون اس ام اس بزنید. تلفن های ما 20420-2211-24-133 و 163 هست. اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن 20420262617939 شماره ای که میتونن باش تماس بگیرن. شماره های وایبر و واتساپ و تلگراممون هم یه شماره است 20420602338377 در گوگل پلاس، اینستاگرام، ساند کلاد و فیسبوک هم میتونید ما رو همراهی کنید.
برنامه یه رادیو پسوردا چند تا لایک داره؟
بگو چی گفت دیگه؟
بس چی؟ اگه خودم اون شعرها رو میگفتم که مارک بعد کل فیسبوک رو میزد به نامم ده هیچی.
بسته نباشید
عزیزم. چیزه
آیدی
من چیز آیدی من یادا شد
چیه این فیسبوک همه ملت این روزا سرشون تو شد.
اکبر میکروفون طلا، اکبر میکروفون طلا بدون فاصله فاصله نداره.
و اما بریم سراغ انواع سرکوب فیزیکی. اولیش سرکوب شلشلکیه، عرض میکنم چه شکلکیه. در این نوع سرکوب شما با طرف سرکوب کننده معمولا درگیری فیزیکی پیدا نمی کنین خیلی، اما حضرت سرکوبگر یه جورایی به شما نشون میده که اگر این کاری که دارید انجام میدین و ادامه بدین به شدت سرکوب میشین. مثل اینکه مثلا توی مناسبات سیاسی میبینین برادران یگان گیجه یا همون ویژه نیروی انتظامی یا مثلا پلیس ضد شورش میان همینجوری با وسایلشون تو خیابون صف میبندن و شما با دیدن این عزیزان متوجه میشید که سرکوب جزء گزینه‌های روی میزه، اونم به شدت اینجوریه. بنابراین دیگه خودتون حساب کتابتون رو میکنید دیگه که آیا میصرفه که برید جلو یا نمیصرفه.
من دبیرستانی که بودم یه معلم شیمی داشتیم، همیشه یه خطکش دراز همراهش بود. کافی بود سر کلاسش بگی آقا ببخشید اونی که نوشتین نیترات سدیم نه نیتق، یه خطکش میخورد تو کلت تمام. یعنی امکان هیچ گونه اعتراضی نداشتیم حتی به دستخط آقای معلم، وگرنه یا با خطکش و گچ یا با چک و لگد در همون نطفه خفه میشد اعتراضمون. همین دیگه، اینجوری بود که ماها نسل ضرب دیدگان بار اومدیم تو مدارس. بعدها هر جا اعتراضی کردیم کتک خوردیم باز از رو نرفتیم. البته یه جاهایی هم از رو رفتیم وقتی دیگه با ماشین از رومون رد شدم.
شش سال پیش در چنین روزی در 23 خرداد 1388 علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را که در کمتر از 24 ساعت منجر به انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد شده بود تایید کرده، این پیروزی را به وی تبریک گفت. گفتنیست در آن سال بانک جهانی از ایران درخواست کرد روش‌های پیشرفته و سریع شمارش آرا را به کارمندان این بانک نیز آموزش دهند تا آنقدر برای شمارش 4 تا اسکناس پاره پوره مردم را دم باجه نگه نداشته کار خلق الله را زودتر راه بیندازند. پنج سال پیش در چنین روزی برابر با 23 خرداد ماه سال 1359 فرمان تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط امام خمینی صادر گردید. گفتنی است که یکی از اصلی ترین وظایف این شورا پیوند دادن دانشگاه و حوزه علمیه بود که در ابتدا دانشگاه بسیار مقاومت می‌کرد و عنوان می‌نمود که قصد ادامه تحصیل دارد، اما سرانجام این وصلت با زور سر گرفت. شایان ذکر است که رحیم‌پور از غدی یکی از ثمره‌های این ازدواج می‌باشد. مبارکشون باشه انشالله.
خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیع سلام.
سلام پرسی جان، سلام همگی.
چطوری؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ همه چی خوبه؟ چه خبره؟
همه چی خوبه، همه چی عالیه، فقط کبوتر بچه کرده، کاش بودی و میدیدی دیگه، حالا راه دوری نمیشه.
ندیدم ولی
متاسفم. آره. تو برنامه امشب میخوام راجع به یکی از مشکلاتی که تو چند روز گذشته گریبان برای بچهای تئاتر گرفته حرف بزنم.
چی شده؟ باز جلوی اجرای نمایشی رو گرفتن، تئاتری رو سرکوب کردن، کاری کردن؟
نه، این نیست.
تو تصویر متون مثلا سختگیری جدید دارن میکنن. بازبینی‌ها برای اجراها فرق کرده؟
نه، هیچ کدوم اینا نیست. نه.
پس چیه پس؟
ببین الان چند ساله که اداره تئاتر برای بازسازی تعطیل شده، اون که تو خیابون فردوسی بود، الان به این ماجرا کاری نداریم که به امان خدا رها شده. به جای اداره تئاتر یه ساختمون موقت گرفته شده برای اداره تئاتر که تو خیابون فرصته. الان چند روز بچه‌ها برای تمرین تو این ساختمون دچار مشکل شدن و عملا تمرین‌ها تعطیل شده، چون چهارشنبه دزدا دینام کولرای آبی رو با متعلقاتش، یعنی کابلای مسی اینا رو همه رو جمع کردن بردن. الان بچه‌ها به خاطر گرما نمیتونن تمرین کنن. مریم معترف رئیس اداره تئاتر گفته چند بار اومدن کیف بچه‌ها رو که داشتن تمرین می‌کردن زدن بردن، ماشیناشون رو سرقت کردن. ما اطلاع دادیم اما بازم داره تکرار میشه ماجرا.
دوز بازاریه. از سریالای ماه رمضان چه خبر کامران؟ معلوم شد چه سریالایی امسال نمایش داده میشه؟
آره، امسال برخلاف سال گذشته که سریالی تقریبا پخش نشد، امسال تقریبا تمام شبکه‌ها سریال دارن. دو تا از این سریال‌ها سریال‌های عربی هستن که دوبله شدن.
عجب.
اما مهمترینشون پایتخت چهار کار سیروس مقدمه که قراره تو 26 قسمت هر شب ساعت 10 از شبکه 1 پخش بشه. اگه موافق باشی بخشی از صدای این سریال بشنویم.
بشنویم.
آقا
اینم از این نقی و خب پس ما رمضان دوباره برمیگردن. بریم سراغ موسیقی. کامران خبر تازه چی داری از موسیقی؟
آره، گویی باید روال معرفی کنسرت ها رو عوض کنیم با این وضع لغو مرتب کنسرت ها. یعنی به جای اینکه خبر اجرای کنسرت از این به بعد بگیم، باید بگیم چه کنسرت های اجرا شد.
خب پس بگو به سلامتی چه کنسرت هایی برگزار شد، اونا رو بگو.
دیشب کنسرت امید حاجیلی خواننده رسمی سرود ملی روابه تو سالن میلاد تهران برگزار شد. طبق معمول این چند تا کنسرت گذشتهش، امید یه جمله خیلی بانمک رو صحنه میگه که اگه موافق باشه اونم بشنویم.
بشنویم ببینیم چی.
اونایی که کنسرت های من قبلا اومدن قضیه زیرپوستی ها میدونن، اینو برای اونایی میگم که نمیدونن. ازتون خواهشی که دارم اینه که حرکاتی که دارین زیرپوستی باشه، خیلی روی پوست نداری که من مملوکار میگم. قبوله؟
بیا پس دیگه زیرپوستی بریم دیگه، باید خدافظی میکنیم. کامران ما هم یه زیرپوستی بریم.
قربونه. همه زیرپوستی.
همه زیرپوستی آقا. همه بیا. حالا رو پوستی بیای. بیا. حالا زیرپوستی. حالا رو پوستی. بس کن اونو. وقتی که پیشم هیچ خوبه حالا. دوست دارم عاشقتم دیوونه که مثل من قدر تو رو میدونه. دوست دارم قدر تمام عالم وقتی که پیشم هیچ خوبه حالا.
سلام، 21 شنبه شب را با مروری بر مهمترین سرخطهای خبری ساعت گذشته آغاز می نماییم. وارد شدن 10 شهر دیگر ایران به تنش کم آبی و رسیدن تعداد شهرهای کم آب کشور به 527 شهر و فخ فروشی جمعی از ساکنان شهرهای آبدار کشور به شهرهای بیاب که حالا شما بگردید اگه آب ما به چیز پیدا کردین بریزین همون جایی که کم آبه. اظهار نظر رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران مبنی بر این که مسئولان دارای اطلاعات طبقه بندی شده نباید از گوشی هوشمند استفاده نمایند و تهیه تعدادی کبوتر نامه‌ور برای استفاده این مسئولان و ابراز نگرانی شدید روسیه از کند شدن روند مذاکرات اتمی ایران و غرب و اظهار نظر ناظران با این مضمون که خب بابا پای آقای جانکری تو گچ دیگه حتما کندش کردن ایشونم برسه. عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب را تشکیل می دادند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
دانشجویان یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران در اعتراض به کتک خوردن یکی از دانشجویان تجمعی برپا کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده، چند روز پیش تعدادی از دانشجویان در حال اعتراض به استاد خود درباره روش تدریسش بودند که ناگهان این استاد از کوره در رفته، یکی از آنها را به باد کتک گرفت. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت با توجه به حکم مهربانانه‌ای که چند روز پیش برای ناظم تجاوزکار تهرانی صادر شد، به نظر می‌رسد دانش آموزان و دانشجویان دیگر در مراکز آموزشی امنیت ندارند و به همین دلیل به والدین توصیه می‌شود از سنین پایین فرزندان خود را به کلاس‌های رزمی مثل جستجو اجنم ببخشید جوجیتسو، آیکیدو، مایتای که اسم یه نوشیدنی الکلی اجنم
مویتای
ببخشید فرزندان خود را از سنین پایین به کلاس‌های رزمی مویتای، دابل فول کنتاکت و سوپر کنتاکت کیک بوکسینگ بفرستند تا بتوانند در درگیری‌های صورت گرفته از پس ناظمان، معلمان و استادان خودشان بر بیایند.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی سرکوبیاتی برنامه جناب آقای جناب سرکوب چیز
بله
جناب سرهنگ هستی.
شما بیشتر دقت بفرمایید، انقدر ما پا
بله
نزنید.
بله حتما سرهنگ جان بفرمایید. بله. سرکوب در نیروی انتظامی چه نقشی داره؟
عرض کنم که به طوری کلی نیروی انتظامی بله؟ تلاش میکنه که با زبونی خوش و منطقی با مردم برخورد کنه دا.
بله؟
سرکوب خیلی جایی در ماموریت های این نیرو نداره.
یعنی شما میفرمایید بله. که نیروی انتظامی سرکوب میکنه ولی خودش هم از سرکوب کردن ناراحت میشه سرنگ؟
نه خیر، من کی هم چه حرفی زدم آقا جون؟ عرض کردم ما اصلا بنابر سرکوب کردن کسی رو نداریم و با زبونی مهربونی با مردم ارتباط برقرار میکنیم، همونطور که شاعر فرمودست از محبت خارها گل میشود.
آفرین سرنگ، گفتی از محبت خارها گل میشود.
بله
الان من باید دال بدم دیگه، بذار ببینیم بله. چی داریم با دال.
چی میگوی آقا شما؟ من مشاعر هست؟
نه پس مصاحبه هست.
عجب،
من باید پوز تو رو بزنم سرنگ.
آقا
دال چی داریم؟ دال
سوال بعدی تو با کمنده ماموریت دارم باز برم.
ها ها اومد سرنگ، ببین دال بدم اینه. دستم بگرفت تا به تا بود تا شیوه کار کردن آمون.
آقا جو شعر غلط خوندی آقا. دستم بگرفت تا پا به پا برد نه تا به تا.
بره با سرعی همش جر میزنی تو
آقا. میگم سوالتو بکن شما، میذارم میرم آقا.
پس شکست مشاعرهی تو قبول کردی دیگه، بذار سوال بعدی رو بپرسم.
میگم
این درسته که جدیدن شما برای سرکوب کردن مردم به سمتشون گلوله توپ شلیک میکنی؟
چی میگوی آقا؟ شلیک کدومه؟ سرکوب کجا بود؟
بیا با همین شهر خودتون اصفهان دیگه، همین چند روز پیش به توپ بستینش.
آقا چرا شلوغش میکنی شما؟ یه دوتا دونه شلیک اشتباهی بود، اونم هیچ ربطی به نیروی انتظامی نداشت، مال ارتش بود از گلوله ظاهرن. عجبا
میگم سر اینجوری میخواین پدر صاحب داعش در بیاری؟ نره
چه ربطی دارد به داعش؟
بلا اون دفعه که محمود مرزبانی چونو از تو رخت خواب با شورت ماماندوز گروگان گرفتم وردن.
عزیزی من
امسال هم که دارید موازه خودی رو میزنید.
بگیم
ما بگو هدف بعدیتون چیه، ما بریم اینجا پناه بگیریم دیگه سرنگ.
من نمیفهمم شما چی میگوی آقا. دوباره ظاهرن حالت خوب نیست شما.
ببین سرنگ، بازم در مقابل زبان سرخ من کم آوردی. داری از واقعیت ها فرار میکنی. بذار من به عنوان یک هنرمند با هنرم جواب تو رو بدم سرک.
آدم قطع است این مملکت شما هنرمندش باشی. شما مشکل داری باز حتما به دکتر مراجعه کنی آقا جون.
گیرم که با تو ما را مورد هدف قرار میدهی سرهنگ.
آقای عزیز بس.
گیرم که قبض جریمت را هی به رخ ما میکشی.
آقا جون.
گیرم که با کلت و باتوم ما رو سرکوب میکنی سرهنگ. با اکبران خفته در آشیان چه میکنی؟
من رفتم آقا. شما دوباره قرصی چیزی اشتباهی خورده.
در برابر روگش ناگزیر اکبران زمانه چه میکنی سرهنگ؟
خب نیست آقا جون.
فرار نکن سرهنگ.
من فقط متاسفم برای این رسانه آقا جون. من رفتم.
وایس چند بیت دیگه برات بخونم شاید به خودت بیاد سرهنگ. چه میکنی؟ به کدامین چو میگریزی سرهنگ؟ اکبران همه جا هستن سرهنگ. جا میروی سرهنگ.
نمیری یه دقیقه از برنامه کم کردی 10 دقیقه داری راجبش صحبت میکنی. یعنی 10 دقیقه ما رو پس بده.
همینه که هست. یه دقیقه ما رو پس بدن تا ما 10 دقیقه شما رو پس بدیم.
میگم حالا بالاخره این یه دقیقه که کم کردی میشه هفته 4 دقیقه، ماه 16 دقیقه، 4 ماه تقریبا 64 دقیقه. یعنی هر 4 ماه تقریبا یه برنامه به قول رشتی ها جیویز زدی. داداش دمت گرم، برو حالشو ببر.
آقا همون قد خواهد حقوقمون کم کرد. آقا ولی جدی، اینو من جدی نگفتم، خیلی ها جدی گرفتن ما از حقوقمون کم نشد. حتما باید این تو اینا رو توضیح بدم. واقعا متوجه نمیشین که ما اینجا شوخی میکنیم. اصلا این حرفا نداریم بابا، به خدا شوخی کردیم. بعضی حالا زنگ زدن و کلی بنده خدا آقای مصطفی رو مورد چیز قرار دادن. مورد چیز قرار ندین آقای مصطفی رو، حق چیز نکردن. همون آره تو همین مایه ها. آقا شوخی بوده دیگه، نه بعد حتما بگیم که تو خوش شوخی بوده. حالا باز یه دقیقه کجا حقوق کم میکنن؟ اگر خواستید با همون در تماس باشید، این هفته گفتیم بهمون بگید که با همون در تماس باشید، بهمون بگید از خاطرات سرکوبی خودتون برامون بگید، چون ماشاءالله فکر می‌کنم زیادم هست. حالا اگه گفتم اگه کسی دم آبخوری مدرسه سرکوب شده، بعد گل کوچیک مثلا کسی جرزنی کرده یا به سرکوب شما پرداخته، یه وقت معلم سرکوبگری داشتید که خیلی یادمون داشتیم، اگر خدای نکرده همسرتون آدم سرکوبگریه، یا چه میدونم تو خانواده برای سرگرمی میگیرن سرتون میکوبن این ورون ور، یا میگرفتن سرتون میکوبوندن این ورون ور، بعد یا اگه رفتین رأیتون رو پس بگیرین دوچار سرکوب شدین، اگه رفتید چه میدونم دافبازی و نمیدونم اینا سرکوبتون کردن، بعد حجاب یا کم حجاب یا شل حجاب بودین توسط برادرها و قرارای گشت ارشاد دوچار سرکوب شدین، اینا رو بگید دیگه. این خاطرات زیبا رو برای خودتون نگه ندارید، با ما به اشتراک بگذارید. خیلی ممنونم. اما شیخ حسن امروز به مناسبت 2 سال شدن دولتش کنفرانس خبری داشت و به سوالای خبرنگارا پاسخ داد. منتها بامزه ترین قسمت حرفاش وقتی بود که خانم خبرنگار ازش پرسید بالاخره این دولت شما میخواد با این مراجعی که هی به حجاب خانم‌ها گیر میدن یا از کنسرت ها انتقاد میکنن و اینا، این چی کار میخواد بکنه؟ شیخ حسن هم خیلی جواب مستقیمی به این سوال نداد، منتها یه جورایی حرف زد که معلوم بود خیلی دل خوشی از بعضی از این مراجع همه چیز حرام کن نداره. مثلا درباره تندروی ها و تعصب های بعضی ها در اول انقلاب اینجوری گفت:
در آغاز انقلاب بعضی ها می گفتن که خانم ها تو تظاهرات نباید شرکت بکنن چون شعار که میدن صدای نامحرمه و اشکال داره.
بعدش هم اومد سراغ اونایی که الان از حضور خانم ها تو عرصه‌های مختلف استفاده ابزاری میکنن و گفت که
ما خانم ها اون وقتی که باید بیان رأی بدن همه خم میشیم و همه احترام میکنیم و میگیم پای صندوق آرا بیایید و حقوق شما حقوق در مسائل سیاسی و اجتماعی فرصتهای برابر دارید و از انتخابات که میگذریم دو مرتبه مثل که رأی و عقیده ما عوض میشه.
بله این حرفا خب حرفای خیلی خوبیه، هرچند که بعضیا همین حرفا رو درباره همین شیخ حسن هم میزنن که مثلا تو دوره رقابت انتخاباتی خیلی وعده هایی داده بود مثل رفع حصر و حل مشکلات زندانیان و سیاسی و این حرفا، ولی فعلا هم ظاهرا قصد خاصی برای وارد شدن به این ماجراها نداره. کلا شیخ حسن و تیمش ببین الان کالیبر رو تنظیم کردن رو مذاکرات اتمی، یعنی یکم ولشون کنیم میگن این که سران جنبش سبز این همه وقت تو هستن به خاطر تحریماست دیگه. شیخ حسن دیگه نه اینکه دولتش تدبیر و امیده، ایشون هم کلا تو کار امیده ولی تدبیرشو نمیدونیم ها، ولی تو کار امیده. بعد وایسیم ببینیم آخر این امید به کجا ختم میشه دیگه.
پدران و مادران گرامی، آیا بچه ناخلف و شیطان در منزل دارید و از دست او زله شده اید؟ آیا پوست او دیگر کلفت شده و کتک‌های معمولی بر روی او جواب نمی دهد؟ آیا دائما از دست شما فرار می کند و نمی توانید یک دل سیر کتکش بزنید؟ دیگر نگران نباشید، ما برای شما پیشنهادی داریم. با کلاه‌های تربیتی گوش پیچک در هر زمان که خواستید از راه دور گوش فرزند خود را بپیچانید. فقط کافی است کلاه گوش پیچک را روی سر فرزند خود گذاشته و قسمت مخصوص آن را روی گوش وی قرار داده و بند آن را از زیر محکم نمایید. حالا هر زمان که بخواهید گوش فرزندتان در اختیار شماست. قابلیت تنظیم پیچاندن گوش از نیم دور تا سه دور، دارای دسته کنترل از راه دور با برد مفید 500 متر و ارتباط همزمان رادیویی و امکان انتقال صدا برای توپ و تشر زدن و داد و بیداد قبل از تنبیه. در صورت خرید دو عدد گوش پیچک، یک دستگاه پس گردنی زن کنترل از راه دور نیز به رایگان از ما دریافت نمایید. با محصولات آموزشی و کمک آموزشی ما، کودکانتان همواره در کنترل شما خواهند بود. در هنگام خرید حتما به آرم و هولوگرام گوش پیچک بر روی بسته‌بندی ها دقت فرمایید. در صورت تهیه گوش پیچک تقلبی، ما جوابگوی کنده شدن گوش نوباوه شما نخواهیم بود. گوش پیچک بهتر از کتک و چک. گوش پیچک بهتر از کتک و چک.
و اما بریم سراغ انواع سرکوب فیزیکی. داشتیم میرفتیم بریم سرکوب سکسککی.
شلشلکی رو گفتیم دیگه، شلشلکی همین که این مامورا میمدن وای میسادن شما نفستون حبس میشد نمیتونستین تکون بخوری، اون شلشلکی بود. در اینجور سرکوب، یعنی این سرکوب سکسککی که الان میگم، سعی میشه به سرکوب شوندگان سوک زده بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا از یه جمعیت چند هزار نفری دوستان سرکوبگر میان یه دور میزنن، دو سه نفر رو برمی‌دارن میبرن یه مشتمالی میدن و اونجوری بقیه میفهمونن که ازم با کسی شوخی ندارن. این دوستانی که بهشون میگن اراذل لوباش، اونایشون که خب خیلی حرفه‌این، وقتی دعوا میکنن توی دعوا یا قمه میکشن یا چاقو دیگه، مونتا اینا که نمیرن چاقو رو تا دست تو شکم حریف فرو کنن، که اینجوری روزی دو سه تا جنازه میمونه رو دستشون. اینه که میان نوک تیزی رو میزنن به تن حریف تا یه زخمی خونی هم که خیلی کوچولو ایجاد بشه طرف بفهمه که ماجرا جدیه، در حالی که نتیجه این تیزیکاری چیزی جز یک خراش نیست. این مثال زیبا و شاعرانه رو زدیم تا بفهمید که این مدل سرکوب دقیقاً تا چه حدی شخص سرکوب شونده رو مورد شکاف قرار میده. و البته سرکوب لهلهکی. آقای خانم آیندی گفتن نداره این مدل سرکوب دیگه. در این نوع سرکوب شخص سرکوبگر دیگه تعارف و نمیدونم قیافه گرفتن و ضرب شست و اینا رو دیگه کنار گذاشته، اومده بزنه له کنه بره. مثل آخرین درگیری‌های سال 88 و 89 که برادران سرکوبگر رسماً لشکرکشی می‌کردن به خیابونا و شما چه می‌دونم مرغیر سبزم تنت بود می‌گرفتن می‌بردن قشنگ توجیه می‌کردن دیگه، سرکوبگرا شوخی پوخی با کسی نداشتن دیگه، سرکوب می‌کردن تا له بشی بره پی کارت. و پس چی؟ سرکوب لهلهکی آقا جان، الکی نیست که این که میگم.
قدیم گفتن تا تو سری خور نباشه تو سری زنم پیدا نمیشه. شواهد نشون میده که این مسئله قبل از این که به تو سری خور ربطی داشته باشه بستگی به توانایی ها و قابلیت ها و امکانات تو سری زنم داره. یعنی خیلی وقتا طرف تو سری خورم نبوده، اما خب دست تقدیر اونو سر راه یه پسر اینجوری هیکل میزونه قرار داده و یه جوری خورده که با سر رفته تو جون. بعدم که شاکی شده و یقه طرفو گرفته که چرا میزنی و اینا، دومی رو هم محکمتر اولی خورده و خلاصه چشم باز کرده دیده مریض خونه است. آره دیدیم چه میگی.
گفت به سلامتی میتی تو نمیری به مون، قسم خیلی طولت شدم این جیب نه اون جیب نه تو جیب، ساعتی زمندار اومد دیروز رفتم اومدن دم که چیز زمه خوابیده، پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مرهام بغل این نرگه فروشیه، اومدم پای یه سر کل میدونه اینجوریه زرد بهم افتادم تو جو، گفتم هسته، گفت افت یکی گوش تو گوشم، گفتم نامرده دوشن زد اولیش قایم زد 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 کنم جیبم که برم و بیان چشم های جانم نمت. حالا همه گفتیم زدیم، شما میگی زده، آره خوبیت نره.
خوب بچه مرشد.
جونه بچه مرشد،
بیا اینجا میخوام یکم نصیحتت کنم. بچه مرشد،
مرشد کلامت حق، این گوش من در اختیار شما.
بچه مرشد شاعر شیرین سخن میدونی چی میگه؟
چی میگه مرشد؟
میگه مزن بر سر ناتوان دست زور، که روزی در افتی به پایش شمور. اینجا شاعر چی داره میگه بچه مرشد؟
معلومه دیگه، چرت و پرت میگه مرشد. من خودم بچه که بودم یه ذره بین داشتم باهاش مورچه ها رو میسوزوندم، هیچ کاری هم نتونستم بکنم.
بچه مرشد مگه تو وحشی بودی؟
نه بابا، ببین گاهی هم بال مگسا رو میکندم و ولشون میکردم که بقیه عمرشون رو پیاده گز کنم.
چوب این کاراتو میخوری یه روز بچه مرشد؟ شک نکنم ما اینجا منظور نظر شاعر به حشرات نیست. بچه مرشد منظور اینه که وقتی ضعیف میبینی ضعیف کشی نکن. عجب. چرا که همیشه در روی یه پاشنه نمیچرخه بچه مرشد. همون آدم ضعیف یه روزی از تو قوی تر میشه و تو باید به پاش بیفتی بچه مرشد.
مرشد جان منو یاد همکلاسی من انداختی.
بگو ببینم.
مدرسه که میرفتیم یه جعفرنامی بود که به خاطر جسته ریزش بهش میگفتیم جعفر جوجه.
خب
بعد من توی مدرسه برای خنده هر روز کتکش میزدم، تا اینکه چند سال پیش تو خیابون داشتم میرفتم که یهو با ماشین پیچید جلو.
بچه مرشد این همون چیزیه که شاعر سعی داره به تو بگه.
بله بله، ببین مرشد، بچه مرشد دست کم گرفتی. من با 120 کیلو وزن کتک بخورم از تو ماشین کشیدمش بیرون، نشستم روش، انقدر فشار دادم، انقدر نشستم که به غلط کردم.
عجب عجب کاویتیه بچه مرشد. تو چرا هر کار میکنی مثل گربه مرتضی علی چهار دست و پا میای پایین؟ یعنی تا حالا نشده که به کسی ستم کنی و بعد تقاص کارتو پس بدی بچه مرشد؟
مرشد جان اینا همه حرف واسه تو کتابا.
بچه مرشد میدونی الان دارم به چی فکر میکنم؟
به چی مرشد؟
به اینکه حرفای توی کتابا میتونن به واقعیت بپیوندن.
چطور مرشد؟
این چیز دراز کلوفتی که تو دست منه چیه بچه مرشد؟
عصای دستت مرشد.
عصای دستم و تو چند لحظه دیگه تو تن تو خورده میشه بچه مرشد.
مرشد بابا بی خیال، به خاطر چهار تا حشره و یارو جعفر جوجه خوب نیست رابطه استاد شاگردمون خراب بشه.
این عصا نه فقط به عنوان تقاص کارهایی که کردی، بلکه برای این روی تنت خورد میشه که کاویت پند آموز منو خراب کردی. بگیر که اومد، بگیر که اومد بچه مرشد، بگیر که اومد.
فریبرز غریب سلام.
سلام سلام به همه گیرشی جان.
خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ همه چی خوبه؟
همه چی خوبه.
والیبال چی شد فریبرز؟ پخش مستقیم شد یا سریال پخش شد جاش؟
والا خدا رو شد روسا از تاکتیک دخترای رقصنده در کنار زمین استفاده نکردن و به همین دلیل بازم بعض پخش زنده. آره والیبال امشب بهتر از بازی‌های لهستان بود، دو بازی گذشته. بعد
بردیم یا باختیم بالاخره برنامه بعدی چیه؟
آره خوب بودن بچهای والیبال ایران امروز، خوب بازی کردن، کم اشتباه
دقایق پیش، یعنی 3 دقیقه پیش بازی تموم شد، روسیه رو 3-1 بردیم. فردا هم یه دفعه دیگه با همین روسیه بچه‌ها بازی می‌کنن، مسابقه بعدی با آمریکاست در تهران.
به تکلیف این ورود خانوما به ورزشگاه چی شد بالاخره فریدورد آخرش؟
والا تو دو سه روز گذشته فرشی جان خبر اومده بود که حدود 100 تا 500 تا خانوم باید برن تو ورزشگاه به خاطر همون مسئله فدراسیون بین‌المللی که گفته بود. اما دیروز آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه ورامین حسابی انتقاد کرد از حضور بانوان در ورزشگاه و گفته که ورود خانوم ها به ورزشگاه آرمان امام نیست و نباید حرمت ها شکسته شود.
عجب، خب چی میشه بالاخره؟ خانوم ها میرن بازی رو ببینن یا نه؟
هیچ کس هنوز هیچی نمیدونه راستیاتش، اما هنوزم اعلام نکردن رسمی. کلن الان یکی از بزرگترین بحرانهای ورزش ما همین قضیه است که برای رسیدن به جوابش باید صبر بکنیم تا 29 خرداد بازی ایران و آمریکا تو ورزشگاه آزاد.
بسیار خوب، خبر فوتبالی داغ چی داری برامون امروز فریدورد؟
داغ‌ترین خبر فوتبالی فرشید جان امروز خبر اومد که باشگاه استقلال رو پلم کردن.
پلم واسه چی آخه؟
اجازه بده جوابش از زبان خود آقای افشارزاده مدیر عامل استقلال داشتیم که با شبکه خبر صحبت کرده و اینجوری گفته.
بشنوی.
ببین این باشگاه قبلا مسکونی بود، به مسکن ما واسه اومدیم باشگاه این رو پیگیری کردیم و به اداری تبدیل کردیم. این اداری باید ما مبلغ 700 میلیون تومان میدادیم و این 700 میلیون باید تخصیص میکردیم که تخصیص شد. من شهردار منطقه دو قبلا خب این بخواهی مصادر داشت و وضعیت باشگاه کاملا آگاه بود که چگونه این پرداخت باید انجام بشه و واقعا ما با توجه به مشکلات مالی توانای پرداخت در تاکنای قصه اول هم نداشت. ولی امروز صحبت شد و همکارم آقای دکتر بیرفت من صحبت کردن با شهردار، بنا شد که این کار از هفته آینده شروع بشه و ما بتونیم قصه اول رو پرداخت کنیم که این مشکل رو دیگه برای همیشه برطرف بشه.
عجب، حالا اینا چجوری با این وضعیت میخوان تیم ببندن؟
وقت ادعا دارن که باید برن تو لیگ قهرمانان آسیا تو اون تیمایی که میلیون میلیون خرج میکنن اونا رو بگیرن اول بشن. همینو بگو، وضعیت پرسپولیسیان فرشی جان بهتر از آبیا نیست. برانکو هم تهدید کرده، امروز خبر اومده که اگر وضعیت قراردادش و پولش مشخص نشه اصلا به ایران بر نمیگرده. فکر کنم سر آخر تو جلال باید برین سرخابیا رو ببندین و تیمو جمع کنین برای فصل بعد.
نه آقا من دیوانه، اینا همه رو پلم میکنن میره، اینا میگم همه رو پلم کنن تمومش بره پی کارش، چه کاریه کلا استقلال پرسپولیس آره کنسل کنن. ممنونم ازت فریدورد عزیز و باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
روزنامه آفتاب تیتر زده که 35 تریلیارد دلار زیمبابوه برابر با 1 دلار آمریکا.
خب حالا که چی انتظار داریم بگیم که دم خودمون گم که هر دلار آمریکا 3300 تومنه مثلا؟
روزنامه اعتماد از قول محمد رضا خاتمی تیتر زده اصلاحات به بن‌بست نرسیده است.
پس این که میگن توی بن‌بست اختر گیر کرده شایعه است. خب خدا رو شکر خیالم راحت شد.
شش سال پیش توی یک چنین روزهایی کسی چه میدونه که ندا، سهراب، محمد، محسن، امیر و دیگرانی که الان دیگه بین ما نیستن سرگرم چه کاری بودن، به چی فکر میکردن و چه نقشهی برای آیندهشون داشتن. شش سال پیش توی یک چنین روزهایی اونا هنوز نمیدونستن که گلوله ها چطور سینه آدم ها رو میشکافن، نمیدونستن که مردن زیر چرخ ماشین چطوریه. اونا خیلی جوان بودن. وقتی که خشاب ها از گلوله های جنگی پر شد اونا خیلی جوان بودن. وقتی که موتورهای هزار با اون غرش رعب‌آورشون روشن شدن اونا هنوز جوان بودن. اونا جوان بودن وقتی که سلاح های جنگی به سمتشون نشونه رفت. اونا بیش از اندازه جوان بودن وقتی که ماشه ها کشیده شد و گلوله ها نفیر کشان همه جوانی و شور و امیدشون رو ازشون گرفت. اونا برای زندگی به خیابون اومده بودن، غافل از این که گلادیاتورها جز کشتن به چیز دیگه ای فکر نمی کردن.
Oh.